بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق بزرگی است مشرف شدن به محضر فضلاء عزیز و سائی در حوزه قم و درک محضر آقایون در مدرسه فیضیه، و جلسه رو در آغاز متبرک میکنیم به نام مقدس امام و علماء بزرگ، فضلاء جوان و طلاب مجاهدی که در سالهای قبل از انقلاب برای اجرای عدالت در این جامعه به تشکیل حکومت اسلامی دردبری ها و محرومیت ها و مصیبت ها کشیدن و در اون روزگاری که روحانی شدن و معمم شدن خود به تنهایی یک جرم بود در این جامعه و به استقبال هزاران مشکل و گرفتاری و اهانت رفتن، اونها رداء پیامبر بر دوش انداختن و امامه پیامبر بر سر بستن و در این راه مصائب بسیاری کشیدن. درود بفرستیم و به علما و فضلاء مجاهدی که در سالهای قبل از انقلاب در همین فیضیه و در قم برای اجرای این اصول انواع مشقت‌ها و دردگری‌ها و تدبیرها رو به جان خریدن، شلاق خوردن، تیرباران شدن، زیر شکنجه از پا در آمدن و بعد از انقلاب فضلا و طلاب جوانی که در جبهه‌ها در خطوط مقدم نبرد همزمان با موعظه‌ای که بر زبان جاری می‌کردن دست به سلاح می‌بردن و در کنار خدشکنها و خاطیدها حاضر بودن. امروز هرچه داریم و فردا هرچه خواهیم داشت به برکت مجاهدت ها و خلوص اون عزیزان است که یادشون همواره زنده باد. در دنیایی که مدعیان کمالات و عاملان جنایات هر دو نفر یکی هن الان و در حوزه نظر و عمل داره شب و روز در حق انسان جنایت میشه و این همه ضد فطریات تو جوامع بشری داره تئوریزه میشه، تولید میشه، تکثیر میشه و به خورد خلائق داده میشه، به نظر که حتی ما هم مجبوریم در آموزش های آکادمیتون در کشور همونا رو با هم دیگه مباحثه بکنیم و ضد انسانی ترین نظریات تقدیس میشه و ترویج میشه و اخلاق و عقلانیت و مسئولیت و حریم انسان، حتی جان انسان خیلی ارزان قیمت گذاری شده و الفبای وجدان رو گاهی تحت عنوان تئوری های جدید زیر سوال میبرن و مدحکه میکنن و الحاد رو تئوریزه و بسته‌بندی شده به آکادمی های دنیا تحویل میدن و رسیدم میگیرن، یعنی سرشون رو بالا میگیرن و این کار انجام میدن. اگر کسانی نباشن که عالمانه و موشکافانه این ایده های ضد انسانی رو اولا بشناسند و ثانیا درستی مجاب بکنند و پاسخ بدن و رو کنند و شفاف و علمی و مؤدبانه اونا رو نقد بکنند، همه ما در جنایات بزرگی که به سر بشریت و نه فقط مسلمین خواهد آمد در سده آینده شریک خواهیم بود، کم یا زیاد. این ایده های اونقدر ضد انسانی که به قول یکی از فیلسوفان مصلح در خود غرب میگه علی رغم این همه بزکی که میشه بعضی از ایده ها و علی رغم آرایش لطفی که میشه و گرینی که میشه، ولی اونقدر معذالک باز اونقدر کثیف است که به تعداد تکرارش باید سیفون خانه فرهنگ بشری رو کشید. به تعداد تکرارش و معذالک همین ها به عنوان تئوری موضوع درس و بحثه در غرب و شرق و تا ما، یعنی تا حوزه قدرت تولید انبوه و دقیق فکری در حوزه‌های مختلف حکمت نظری و حکمت عملی رو پیدا نکنه و نه با زبان بلکه با عمل مستقیم وارد کارزار نشه، آش همینه و کافه همین. در حوزه عمل اوضاع بدتر از حوزه نظر، یعنی در حوزه عمل و تو حکمت عملی اصلا سرشت انسان رو با لجن سیاه میکنن، حق و زحمت میخوان برای که کاری انجام دادن. و این همون سنت سیاهی است که از خود تاریخ هم قدیمی تره، یعنی اصلا ترفند خود شیطان بود از اول که طوری حالا تزیین میشه که انگار یه عروس چند ماه هست، انگار یه پدیده تازه است. خب اینا همه ضرورت هایی است که دعوت میکند که کسانی فداکارانه از سیر عادی زندگی فاصله انتقادی بگیرن، از کاروان روزمرگی خارج بشن. کسانی باید پیدا بشن که دیگه نه فقط تماشاگر بلکه بازیگر هم باشن. ولتکم منکم امتون یدعون الی الخیر که یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. تو یک همچین وضعیتی کسانی باید باشن که پاشون رو از زندگی روزمره، از لجن زندگی، گلولای زندگی روزمره بکشن بیرون و چند گام اون طرفتر رو ببینن، هجرت کنن به پایگاه های معرفت، به معرفت دینی، لیتفقهو، برای که به درک عمیق‌تر و پیچیده‌تر از دین و از حقیقت برسن. و وقتی که بر می‌گردن به آغوش ملت خودشون و مردم خودشون و جامعه خودشون، قصد اقامت 100 ساله رو در قوم نکنن و برگردن به جامعه خودشون، لینذرو، برای که انذار بکنن و اخطار بکنن و اونها رو بیدار بکنن، جامعه خواب رو بیدار بکنن و نسل غفلت زده رو به خود بیارن. اگر یک چنین اتفاق بیفته، تازه حوزه داره به کارکرد خودش در اون شرایط نزدیک میشه. یعنی باید به قضیه از این منظر و از این نقطه نگاه کرد. و مسئله اصلی اون وقت این میشه که چجوری میشه این محرومیت هایی که در پیش است در این راه تجربه کرد، سرفرازانه، بدون تردید، بدون یأس، بدون تذبذب از این مسیر میشه چطور عبور کرد؟ چطور میشه فرهنگی رو که به لحظه تولد خودش مشروط نیست، یعنی اسلام، در شرایط خاص زمانی و مکانی که هر یکی از ما و شما باش مواجهیم عرضه کرد به عنوان یک راه حل برای مشکلات نظری و یک راه حل برای زندگی؟ خب علماء دین جزء مفکره جامعه هستن، البته نه به اون معنا که علماء قرار به جای مردم فکر کنن، برای مردم باید فکر بکنن، اما به جای مردم نمیتونن فکر بکنن، باید به مردم کمک کنن که مردم بتونن فکر کنن، اما به جای مردم ما نمیتونیم فکر کنیم. ما آمدیم برای اینکه کمک بکنیم، یعنی شما آمدید برای اینکه کمک بکنید که مردم بتونن درست به اونچه که باید بیاندیشن بیاندیشن. مردم رو به سمت سعادت نمیشه هل داد، باید سعادت رو به اونها نشون داد، تعریف کرد، جلوتر از اونا حرکت کرد و بعد بهشون گفت که بیایید. نمیشه ایستاد و به مردم گفت که لطفاً برید. اگر تو هر رشته این کارو بشه کرد، تو عالم روحانیت این کارو نمیشه کرد. مثل معماری که پلی رو ساخته و قبل از اینکه مردم از اون پل عبور کنن، این خودش و خانوادهش باید از اون پل جلوی چشم مردم عبور کنه که ببینن این پل مطمئنه و این معمار به کاری که کرده اطمینان داره، نخواسته با اونا بازی بکنه، نخواسته بازی در بیاره، دکون تازه ایوانه کرده، صادقانه وقتی خودش از پل عبور کرد با خانوادهش، بعد اون طرف پل که رسید به مردم بگه بیایی. اما نمیشه این طرف ایستاد و طرز تهیه رفتگاری رو مثل طرز تهیه آش رشته به مردم آموزش داد. نمیشه این طرف پل ایستاد و گفت لطفا شما برید ببینید چی میشه، منم اگه وقت کردم میام. این راه رسمی است که از انبیا و اولیاء دین و از علمای ربانی و سلف صالح ما باید آموخته باشیم. اگر با همه چی بشه با زبان قضیه رو شروع کرد و ختم داد، مسئله هدایت جامعه و حل کردن مشکلات یک جامعه مسلما اگرم با زبان شروع بشه به زبان ختم نخواهد شد، به زبان ختم نخواهد شد. بنابراین علماء دین، علما بزرگان به ما آموختن که باید به نقشه‌ای که می‌کشیم و می‌خوایم اون رو به مردم عرضه کنیم، نقشه زندگی، قبل از مردم یا دست کم همزمان با مردم بایستی به اون نقشه خودمون عمل بکنیم. تمام کسانی که میگن دین کهنه شده، روحانیت جاذبه‌شو از دست میده، مفاهیم نظری مشکل پیدا کرده، مطلقا اینجوری نیست. مفاهیم دینی کهنه نشدن، مردم از مفاهیم دینی، از آیات و روایات خسته نمیشن اگه درست به اینها عرضه بکنیم. مشکل دیگری گاهی به وجود میاد و او قبل از اینکه نظری باشد عملیست. هنوز بهترین رغبت‌ها، بهترین استقبال‌ها از همین مفاهیم میشه. یه هم تجربه ایست که شما خودتون دارید و داشتید، بندم داشتم، در مواجهه با همین اصل جوانی که ازش مینالن خیلی ها در داخل و هم در خارج. اینا بود چیزای تازهی که قرار بود به بشریت گفته بشه، همینا بود. متعاب تو جای خودش که قرار بگیره و درست گفته بشه توجه ها واقعا جلب میشه. به شما بگم اگر تا حالا تعبدی میگفتیم گفته باشید آقا اسلام به تشجع حرف آخر رو زده و تمام مسائل درش هست، هیچ مشکل نظری و عملی نیست الا که جوابش هست، لا رتق ولا یابس الا که کتاب مبین، امروز تحقیقا و از سر تجربه میشه رو آقا گفت. واقعا و عمیقا باید گفت هیچ حوزه‌ای وجود نداره از حوزه مسائل نظری و عملی، یعنی حکمت نظری و حکمت عملی، که واردش بشید و نتونید در اون مورد آیات و روایات بسیار مناسب، راهگشا، حل مسئله پیدا کنید. قرآن و سنت سرتاسر حل المسائله، مطمئن ما چون مسائلش نمیدونیم ارزش این حل المسائل را نمیدونیم. مثل کسی هست، مثل بدوی‌های افریقایی که زیر پایشون معادن انبوه الماس و سنگ‌های معدنی گران قیمت هست، یعنی نمیدونن اینا چیه و قدرت استخراج چه ندارن، زحمت نمیکشن، مایه نمیگذارن، روزی 10-15 ساعت کار نمیکنن، کارشون منظم نیست، مرتبط با هم نیست، نمیفهمن ازش اینا چیه که زیر پاشونه. بعد یه کمپانی از امریکا یا اروپا پانوشه میاد محاسبه میکنه، رو میفهمه الماس و مواد گران قیمت یعنی چی، باید چه کارایی میشه کرد با اون سنگهای معدنی، اون میبینه باید چه کار کرد. میاد اینجا به شما دوتا شکلات میده و بعد میگه آقا این زمینه خالی رو در نخواه، مال ما در اختیار ما، و بعد اون منابع رو استخراج میکنه و قدم های بزرگی باش برداشته میشه. وضعیت ما با منابع دینمون، یعنی با کتاب و سنت، یه همچین وضعیت. ما مثل اون بدوی های افریقایی که زیر پامون این منابع غنی وجود داره تو دستمون، یک طرف دریای مواجه، این طرف یه بیابون خشکیه، ما همینقدر ارزه نداریم اینا رو زهکشی کنیم، این آب رو برسونیم به این زمین ها. اینجا زمین داره در خشکی و قحطی میسوزه، اینجا هم آب همینطور رو هم موجوده. اینو مشکل بزرگی که حالا قاصر یا مقصرش هر چه که هست، جز حوزه علمی کسی، جز روحانیت، جز ما، جز ما طلبه ها و اساتید ما، هیچ کسی دیگه مسئول نیست در رابطه به اندازه ما لاغر. و این اتفاق تلخ و خطرناکی رو داره میفته. حکومت تشکیل بدیم، صدها مسئله تو حوزه قضاوت، تو حوزه سیاست، تو حوزه اقتصاد، تو حوزه معارف مدام داره کتاب ترجمه میشه، تو انواع حتی تو الهیات داره کتاب ترجمه میشه مدام. شما هفته این نیست که به این کتاب فروشی های سر بزنید دو سه تا کتاب با ترجمه زیبا نبینید تو حوزه های مختلف، جامعه شناسی، جامعه شناسی چه علوم تربیتی، و حالا تو حوزه الهیات و دین و معرفت دینی. و از این طرف ما هم تو اسکیم نگاه میکنیم، وقت اونا با دست خالی، یعنی بدون منابع غنی، دارن این کارا رو میکنن و ما با این همه منابع نشستیم و همینطور نفرین میکنیم. بنابراین اون چی که آموختیم از بزرگان ولو بهش نتونستیم عمل کنیم، بنده خودم رو عرض میکنم این است که طلبگی یک عمر کف نفس، یک عمر اجتناب و کرامت و جهاد، اینا قیمتی است که برای طلبگی، طلبه این مکتب تشیع واقعا باید بپردازه. کار اضافا سختیه و در این حال بسیار با ارزش و خدومانه است، چون یک تفاوت مهمی که بین اسمت برای گیاهان، اسمت گیاهان مثلا با اسمت طهارت انسان وجود داره، اینه که گیاه برای که برای پاک بودن گیاهان بهایی نپرداختن، اما انسان برای پاک بودن و پاک موندن بها و هزینه خیلی سنگینی باید بپردازه. و این بهایی این ریسک بزرگی است که کسی که معمم میشه وارد حوزه علمیه میشه این به جانش پذیرفته. و به نظر من جای تشکر و تعجب هر دوش هست کسانی که پا به این میدان میگذارن، چون اگر به وظایفش درست عمل بشه جز مصیبت واقعا به جز گرفتاری چیزی نیست. و این رنج یک رنج مجرد بی فلسفه هم نیست، یک رنجیست توأم با خودآگاهی. یک کسی که داوطلب طلبگی میشه و هم تو این دور زمانه، به نظر من از جهاتی طلبگی تو این دوره و زمانه از جهاتی سخت‌تر است از طلب شدن در دوره مرحوم میرزا حائری یزدی، مشایخ عبدالکریم و دیگران. مؤسسه ها که حدود 80 سال تقریبا از تأسیس حوزه قم میگذره دیگه، قبلش بزرگانی مثل مرحوم میرزا قمی و دیگرانی در قم بودن، ولی حوزه به این معنا تقریبا بیش از 80 سال از عمرش نمیگذره. و جالبه که درست در همون دوره‌هایی بود که سلسله پهلوی رضاخان کودتا کرده بود، سر کار آمده بود، او خواست ریشه حوزه و روحانیت رو بکنه و دقیقاً معکوس شد و حوزه و روحانیت ریشه او و سلطنتش رو کند. اما او دوران طلبه شدن یه سختی‌هایی داشت که امام رضوان الله یه بار نقل می‌کردن، همون مواقع که ما گاهی حتی روزه خوندن و معمم شدن قاچاقی بود دیگه، باید تو زیرزمینه جای مخفی می‌شدی. او یه جور سختی طلبه شدن تو این دوره زمونه در دهه سوم تشکیل حکومت اسلامی یه جور دیگه این سخته. هر کسی بخواد طلبه به معنی واقعی و دقیق کلمه باشه و به ملزومات نظری و عملیش وفادار بمانه، اگر نخواد نه، همه کار آسونه، مخصوصا طلبگی از همه کار آسون‌تر. اگر بخواد به ملزوماتش وفادار باشه خیلی کار سخت. بعضی اساتید ما اون اوایل که ما وارد طلبگی شده بودیم گفتن که وارد یک راهی شدی که حد متوسط نداره، بعد حالا که وارد حوزه شدی بده بدان که بعدن در آخرت جات یا بالاترین درجات بهشت به تو خواهم داد یا پایینترین درکات جهنم رو. این بین وسط جایی نداری دیگه، یا بهترین جاها رو بهت میدن اگه به وظیفت عمل بکن، یا بدترین جاها رو میدن اگه به وظیفت عمل نکنی. شکل ثالثی وجود نداره، اهم دایره بین محضوره نه. و این خیلی نقطه مهمیه و جمله بسیار تکان دهنده است که بزرگان و اساتید به ما گفتن و ما درست گوش نکردیم. یعنی خودم رو بنده عرض میکنم و بعضی از شما هر شود که داوطلب شدن، بنابراین برای طلبگی، این بخش از عرضم رو میخوام با این خلاصه گیری تمام بکنم که داوطلب شدن برای طلبگی، داوطلب شدن برای یک سلسله از رنجهای خاموش و تمام نشدنی است تو این دوره. ولی وقت باید ما که اخلاف اونا هستیم جواب اتفاقاتی که داره حالا میفته و کاری که از ما برنمیاد و خلاهای سنگینی که وجود داره و خافیزایی که خالی مونده جوابگوی همه اینا باید باشه. و اینها زحماتی است که گاهی ممکنه یک طلبه اگر واقعا به وظیفه‌اش بخواد عمل بکنه زحماتی بکشه یک عمر، تا آخرم هیچ کس و هیچ به هیچ طرزی ازش تشکر نکنه. باید آماده باشی یه عمر مصیبت بکشی هیچ کس ازت تشکر نکنه، هیچ کس سراغت نگیره، احوالت نپرسه. این آمادگی ها باید به وجود بیاد. اگر بخوایم کار کارستانی رو که نسل قبل از ما در روحانیت و علماء دین کردن ادامه بدیم و اون زحمات اونها رو نخواهیم ضایع بکنیم. برای اینکه اینا یه زحماتی که شما میکشید یه زحماتیه که نمیتونید بعدش صورت حساب بدین به کسی جز به خدا. صورت حساب نمیتونید بدین آقا من این زحمات هایی کشیدم. فقط همون نحتسب و عند الله و علی الله فقط میشه گفت، هیچ چی دیگه واقعا نیست. یک عمر جهاد در سکوت، دور از ریا و سمعه، دور از چشم و گوش های خریدار، دور از در این حال دور از تردید و ملال. نباید خسته بشی تو تاریکی و تو سکوت و تو تنهایی، باید هزاران مصائب رو تحمل کنی، کار بکنی و خسته هم نباید بشی. گاهی هم باید آماده بشی فوشت بدن، تشکر که نباید فوشت هم بدن. برای اینکه کار بزرگی که به عهده گرفتید از همه این مسائل و مشکلات بزرگتره. از همه این مشکلاتی که گفتیم و نگفتیم، اون کار خودش بزرگتره و ارزشش بیشتر. اون کار عبارت از تصحیح خطاهای تاریخی ملت‌ها و عبارت است از نظارت دردمندانه بر اون چه میگذره و انتظار صادقانه برای اون چی که باید باشه و بررسی آسیب شناسانه برای که چرا اونجوری نیست، چجوری باید باشه جامعه و حکومت و مردم و نسل جوان و رسانه‌های ما و مطبوعات ما و کتاب‌ها و حوزه و دانشگاه و چرا اونجوری نیست. جهاد برای اصلاح اوضاع، جهاد برای نشر فکر دینی با این همه سوال، جهاد برای پاسخ به سوالات معطوف به زندگی، سوالهای عینی نه سوالهای فقط ذهنی، جهاد برای اجرای عدالت، چون امروز ما و شما فقط مسئول جواب دادن به شبهات نظری مردم نیستیم. ما و شما بیش از قبل از انقلاب مسئول اجرای عدالت هم هستیم. هر جا از حقوق مردم یه جایی کم میگذارن، باید اول صدای شماها بلند بشه و برای تکامل مردم طلبگی تو منطقه تشیع در واقع این هاست. و به قول خدایی میگفت خب اگه طلبگی ایناست، آدم باید تنش خیلی بخاره که بیاد طلبه بشه توی دو روزمونه. واقعا بله، واقعا باید آدم سرش درد بگیره برای مسئله و مشکل که بیاد طلبه بشه اگر بخواد. چون کسی داره توی یه عالم درد سر دنیاوی و خطرات بزرگ اخروی داره شیرجه میده، خیلی جرأت میخواد اگر بدونی چه اتفاقی داره میفته و چه کار داره میکنه. بعضی وقتا میبینی خیلی نگران نیستن برای که نمیدونن چه کار کردن خودشون. این سوء تفاهم شده، یه سوء تفاهم شده، همه توسط چه کار کرده که یا گیر افتاده، طلبه نشده، طلبه کردن گیر افتاده. به معنی که یه راه خروجی پیدا بشه ولی یه راه اضطراری میزنه به چاک، نمیدونه چرا باید طلبه شد، چرا باید طلبه موند توی غذا. خب دما گفتم جلسه سخت نداره، یعنی تا قلعوف سحر و اینا ما در خدمت نهاتیم. ببینید آقا، روحانیت صاحب این انقلابه و این دیگه مفروغانه. این انقلاب انقلاب میلیون نبود، انقلاب روشنفکرها، انقلاب چریکها، انقلاب مارکسیستا نبود. این انقلاب توده های پایین مردم، انقلاب روحانیت و انقلاب مسجدها بود. این دیگه دوست و دشمن پذیرفتن، هر کی نپذیرفته باشه هم چشمش روی واضح ترین واقعیت ها بسته. تنها خطر جدی هم برای استبداد و استعمار در تاریخ ایران تا حالا روحانیت چیه بود. خطرات دیگه هم بوده، اما تنها خطر جدی روحانیت بود. نه همه روحانیون که بعضیشون عمله ظلم و معید ستم و حکومت های قصدی هم بودن، بلکه اون بخش از علما و مرجعیتی که مظهر برجستش امام راحل بود. ضعف هایی هم که ما تو سیستم روحانیت داشتیم در این 20 و چند سال یه مقدارش برطرف شده انصافا. یعنی این حوزه یقینا میشه گفت حوزه 30 سال پیش نیست، جلو آمده، در بعد نظری و عملی جلو آمده. ما امروز صدها طلبه و طلبه فاضل داریم که توی مسائل مختلفی واقعا میتونن اظهار نظر کنن، بحث بکنن، اهل قلمن، اهل فکرن و این خیلی کار بزرگیه. قبل از انقلاب شما نمیتونید 100 نفرم اسم ببرید، الان میتونید قاطعانه بگید صدها نفر مادن و این کار بسیار بزرگی و ده ها نفر چهره های بسیار برجسته خوب بین فضلای جوان داریم که یقین داریم اگر توفیقات الهی یارشون باشه خودشون هم کوتاهی نکنن، میشه گفت ما در 20 سال آینده ده ها نفر مثل بهشتی، مثل مطهری انشاءالله باید داشته باشیم. گرچه امثال مطهری و بهشتی اینا این مصیبت و فشارهای سنگینی بزرگ شدن و میدونید که از اشتباهات ما بود که فکر کردیم مشکل روحانیت ساختمونه، بعدم که رفت شده فوری 45 کامپیوتر رو برای ثوابش دیگه. ما مثلا مگه مطهری و بهشتی با کامپیوتر کار کردن؟ خوبه ها، عیبی نداره، همه اینا باید باشه، امکان باشه، باید کار بشه، از همه امکان باید استفاده کرد، ولی مشکل روحانیت ما مشکل کامپیوتر و ساختمون و کاشیکاری نبود. این مدرسه هایی که ساخته شده جدیدن خیلی خوبه، باید ساخته میشد. این متحرک کجا بزرگ شد بارامد؟ تو همین قوم کجا بود؟ شما میدونید، یعنی من واقعا بعضی تجربیاتی که دارم و نگاه کردم به خاطر احتیاجاتی که داشتیم ببینیم کی چی گفته راجع به چه مسئله‌ای، تقریبا میتونم تقریبا بگم که کل مؤسسات فرهنگی جمهوری اسلامی در این 23 سال به اندازه یک آقای مطهری تولید فرهنگ دینی نداشته. تکثیر داشته ها، ولی تولید نداشته. روحانیت در این حال در این 22 چند سال واقعا جلو آمده. این حوزه و حوزه نیست. پوانی رو از دست دادیم، یه پوانی رو دست آوردیم و اون که امکانات حکومتی کم چیزی نیست، در اختیار ایده های دینی قرار گرفته اگه درست اعمال بشه. گرچه در بسیاری از نهادهای حکومت بعد از 23 سال ما هنوز حکومت سکولار داریم، نه حکومت دینی. یعنی تو کدومی که از این وزارت خونه ها و ادارات اینا دارن بر اساس قرآن و روایات نگاه میکنن، میگه آقا با مردم باید اینجوری رفتار کرد، در فرانجا باید چی کرد، چون دین گفته من عمل کجا های جوری هم چند جا من نشون بدیم. بیشتر هم شعائر دینی است، مناسبات دینی نه تو حکومت ما هنوز برقرار، نه تو جامعه ما برقرار. البته اونی که هست نباید تحقیر کرد، نباید کم شمرد، خیلی کار بزرگه، تو دنیا بی‌نظیره و تو تاریخ بی‌سابقه است واقعا. ولی یه بار تراهم برامون نداره که حکومت دینی ما تشکیل بدیم، بنیان حکومت دینی رو گذاشیم. رهبری که یک از صحبتشون فرمودن که ما نظام اسلامی ساختیم، اما نه، دولت اسلامی به معنی سقوه، یعنی حاکمیت دینی ما نداریم، بنیانش رو گذاشیم، یعنی چارچوبی برای تشکیل این بستر رو ساختیم که بشه یک جامعه و نظام دینی ساخت. ولی ما نظام دینی که نساختیم هنوز. چرا نساختیم؟ ما عمل بکنیم، بعد اگه به نتیجه نرسیدیم مردم میفهمن، برای که فطرت دارن. انبیا هم با همین سلاح فطرت همه کاراشون رو جلو بردن. این سلاح فطرت له یا علی هر دوش ممکنه استفاده کنه و اینا باید بهش توجه داشته باشن. ببینید، روحانیت رو اگر یک مسامحتن یک نهاد اجتماعی بدانیم، که نمیشه دقیقا گفت یه نهاد اجتماعی به اون معنی که تو جامعه شناسی بحث میشه، یه نهاد دینی و اجتماعی مثل هر نهاد دیگری تابع او قانون قرآنی و قاعده تکوینی هست که اگر با نیاز اجتماع نسبت درستی برقرار کرد میمانه، اگر نسبت درستی با نیازهای اجتماع برقرار نکرد ما درست برخلاف فرمول بقا حرکت کنیم. و این درسیست که ما نه از جامعه شناسی بلکه از قرآن میاموزیم. تا آیه کریمه سوره رعد که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، آیه 17 سوره رعد. اونی که منافع مردم رو بهش توجه داره و نفع مردم رو، یه نفعی رو مردم میرسانه و به جامعه میرسانه، اون ماندنی. بقیه حباب و کف روی آبه میره، ولو رعد و برق و سرشداش زیاد باشه، ارعد و ابرق، اما بعد از مدتی هم رفع ابرقو. دقت میکنید، این قاعده قرآنیه که ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. ما باید نسبتمون رو به حوزه و روحانیت باید توی شرایط بفهمه که به چه درد مردم باید برسه و بخوره، چه مشکلات نظری رو باید جامعه حل کنه و چه مشکلات عملی. نه که حکومت دینی جداگانه مشکلات خودشو داره و گیر افتاده تو بعضی از مشکلات، شما هم جداگانه، ما هم جداگانه داریم درس خودمون رو می‌خونیم. مرحوم هاشم هاشم قزوینی که مدرس سطح فقهی بودن در حوزه مشهد 50 سال قبل، 40 سال قبل، در درس از اساتید ما میگم ایشون میفرمودن که وضعیت ما با مردم خیلی جالبی در آمده. ما مکاسب میخونیم جداگانه، مردم هم جداگانه مکاسب میکنن، هر کسی کار خودش داره میکنه، یکی گفت گودال میکن، یکی لوله میگذاشت، یکی خاک و پر میکرد، وسطیه نبود، یکی گودال میکن، یکی با خاک و پر میکرد. یه جوری نشه که ما راضی وضعیت حوزه و حکومت یه همچین وضعی بشه، یکی گودال میکنه، یکی پر میکنه، وسطی کو؟ او کسی که باید این بحثای نظری و فقهی و کلامی رو وصل بکنه به خلاهای عینی جامعه تو حوزه نظر و عمل، او کجاست؟ اگر نسبتت رو با منافع ناس برقرار نکنی مزمحل میشی، او کل اذن الله که ظاهرن هستی و واقعا نیستی.
یعنی ما رو کسی راحت ندیده میگیرن. اگه یه وقتی رسید که